سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: چندین نهاد امداد رسان در بریتانیا به جمع‌آوری کمک ها برای افغان های نیازمند به ویژه اطفال آغاز کردند. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
بیشتر ما پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
در ادامه از مسئولین در افغانستان به شما خواهیم گفت که منتظر بازگشایی پانتون ها اند.
می خواستیم با سرعت زمان همگام شویم، مگر نمی شرایط نابسامانه تحولات بسیار شدید روبرو شدیم. این سبب شد ما از اونمو اهداف خود عقب بمانیم.
همچنین در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد سرنوشت یک فعال حقوق بشر پاکستانی می شنوید که از سوی اردویان کشور بازداشت شده. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. کانگرس امریکا برای ایجاد یک کمیسیون رأی داده تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را بررسی کند. تعیین شدن رؤسای محاکم از سوی حکومت طالبان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از طریق بندر ترمز از ازبکستان به افغانستان کمک های بشری فرستاده. تفصیل خبرها. کنگرس ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه به ایجاد یک کمیسیون رأی داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ایجاد این کمیسیون بخش از بودجه دفاعی 768 میلیارد دلار ایالات متحده امریکا است که 89 سناتور با آن رأی مثبت و 10 سناتور دیگر رأی منفی داد. این بودجه دفاعی هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد و منتظر توشیح جو بایدن رئیس جمهور این کشور است. در کمیسیونی که قرار است پس از توشیح رئیس جمهور بایدن ایجاد شود، 16 عضو از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شامل خواهند بود. خبرگزاری فرانس پرس گفته که این کمیسیون یک سال وقت خواهد داشت تا گزارش ابتدایی خود را تهیه کند و تا 3 سال آینده گزارش کامل خود را در مورد علت شکست آمریکا در افغانستان فراهم نماید. گفته شده که این کمیسیون موظف است تا ارزیابی همه جانبه را در مورد جنگ افغانستان انجام دهد و پیشنهادات را در مورد عملیات‌های تاکتیکی و استراتژیک در آینده هم ارائه کند. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روند خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را در ماه جولای امسال آغاز کرد و تا 30 آگوست همه قوای خود از افغانستان را پس از 20 سال حضور در آن کشور بیرون کرد. حکومت طالبان رؤسای 69 محکمه را تعیین کرد. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه خود گفته که این رؤسا از سوی استرا محکمه گماشته شدند. این تعینات جدید در حال صورت میگیرد که در این اواخر از کندکاری، تبدیلی‌های مجدد و مسلکی نبودن مسئولان در برخی محاکم شکایت شده. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته که 293 تن از خبرنگاران در سال 2021 در 37 کشور جهان بازداشت بودند که این یک رقم بی سابقه در 20 سال گذشته است. این کمیته میگوید که 42 تن از خبرنگاران در سال 2021 در جهان و بیشترین تعداد در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز از طریق بندر ترمز ازبکستان به افغانستان کمک‌های بشری فرستاد. این بندر که از خاک افغانستان کمتر از 2 کیلومتر فاصله دارد، در این اواخر به یک ذخیره‌گاه عمده کمک‌های بشری به افغانستان مبدل شده. یونیتسیار گفته که بندر ترمز در رساندن کمک به افغانستان نقش کلیدی دارد. روز چهارشنبه 40 تن کمک‌های بشری از طریق این بندر به افغانستان انتقال یافت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفته که 1 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس به مردم افغانستان کمک می‌کند. تام وست در توییت خود گفته که با این کمک جدید مجموعی واکسین کمک شده از سوی آمریکا به افغانستان به 4,300,000 دوز می‌رسد. او گفته که واشنگتن بر علاوه این واکسین کمک بشری 474 میلیون دلاری نیز به افغانستان کرده. در یک خبر دیگر میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان گفته که هنوز کدام مورد ابتلا به اومیکرون نو جهش یافته ویروس کرونا در کشور شناسایی نشده. اما این در حال است که مسئولان مهمترین شفاخانه تداوی کرونا در افغانستان میگویند که هنوز کت‌های تشخیص اومیکرون را دریافت نکردند. دکتران شفاخانه افغان ژاپن گفتند که نه تنها اینکه دستگاه‌های آزمایش ویروس اومیکرون را ندارند، بلکه به خاطر کمبود دستگاه‌های اکسیژن در وضعیت بحرانی قرار دارند و به بسیاری از مراجعین خود رسیدگی کردن نمی‌توانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شما را از اعضای زن قوای هوایی سابق افغانستان از جامعه جهانی به خصوص ناتو و امریکا خواستار کمک شدند. آنها در پیام به رادیو آزادی درباره زندگی خود و خانواده خود ابراز نگرانی کردند.
هیچ جای فراری نداریم، نمیتونیم از این مملکت بگریزیم، نمیتونیم در اینجا زندگی کنیم.
این عضو زن قوای هوایی سابق افغانستان می افزاید طوری که جامعه جهانی به ورزشکاران و هنرمندان و دیگران پناه داد، با آنها نیز پناه بدهد. آنها گفتند تاکنون نه تنها اینکه ماش خود را دریافت نکردند، بلکه زیر تعقیب طالبان هم قرار دارند. اما طالبان می گویند که شما را از نظامیان سابق را در صفوف خود جذب کردند. و نامزد سفیر امریکا برای پاکستان به مجلس سنا گفته که روی ضرورت مبارزه قاطعانه در برابر گروه‌های دهشت افغان چون شبکه القاعده، داعش، طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در پاکستان تاکید خواهد کرد. دونالد بلوم افزوده که امریکا و پاکستان در برابر القاعده، داعش و طالبان پاکستانی همکاری خواهند کرد، اما او تلاش خواهد کرد که اسلام آباد را به اقدامات قاطعانه در برابر لشکر طیبه و جیش محمد تشویق کند. رابطه امریکا و پاکستان به خصوص بعد از خروج سربازان امریکایی از افغانستان سردتر شده. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 25 قوس 1400 خورشیدی 15 دسامبر 2021 میلادی فرشته نگاه هستم با همکاری تکنیکی میرحمد صافی. در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم چندین مؤسسه امدادرسان در بریتانیا در حال که فقر و تنگ دستی در افغانستان رو به افزایش است، جمع‌آوری کمک برای افغانهای نیازمند به خصوص اطفال را آغاز کردند. این مؤسسات گفتند که این ابتکار یک روزنه امید ولو نسبتاً کوچک برای نجات میلیون ها نفر در افغانستان ایجاد میکند. مؤسسات امدادرسان بین المللی میگویند که افغانستان به سوی یک بحران بی سابقه در حرکت است. جزئیات در این گزارش.
نهادهای خیریه عمده در بریتانیا تلاش‌های مشترک جمع‌آوری کمک برای 8 میلیون افغان که زندگیشان در خطر است آغاز کردند. این مؤسسات میگویند جمع‌آوری پول از مردم یک روزنه کوچک امید به سوی جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان می‌گشاید. این نهادهای خیریه بزرگ در بریتانیا میگویند زندگی 1 میلیون طفل در زمستان امسال در افغانستان در خطر است. در این مجموعه مؤسسات که به نام DEC شناخته می‌شود، کمیته نجات بین‌المللی بریتانیا، صلیب سرخ این کشور و نهادهای سیف د چلدرن و کافود شاملند. آنها به مؤسسات کمک رسانی که برای مقابله با بحران اقتصادی، خشکسالی، گرسنگی و شیوع کرونا در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند، پول جمع‌آوری می‌کنند. میلیون‌ها افغان بعد از کاهش کمک‌های بین‌المللی، افزایش بیکاری و قیمت مواد خوراکی اولیه با خطر جدی گرسنگی روبرو‌اند. یک تن از بیجا شدگان داخلی در فرا به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 20 خانه هستیم. بسیار گشنه سرگردان غرزات خودتوکوری مست سازمان ملل و توجیه طرف مجرم بکنند.
همچنین یک تن از معلمان ولسوالی قیصار که حقیار تخلص می کند و چندین ماه معاش نگرفته چنین شکایت دارد:
این 4 ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیه گذشت کرده نمی تانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
مجموعه مؤسسات خیریه بریتانیا DEC میگوید 8 میلیون نفر در زمستان امسال با خطر گرسنگی در افغانستان روبرو اند و به کمک نیاز دارند. این مؤسسات می افزایند که 1 میلیون طفل کمتر از 5 سال در 3 ماه آینده با خطر مرگ روبرو خواهند شد. مؤسسات خیریه بریتانیا کمپاین جمع‌آوری کمک را با نشر اعلان‌ها در رادیو تلویزیون این کشور سر از روز چهارشنبه آغاز کردند. فونا مکشیلی، رئیس عملیات کمک های بشر دوستانه مؤسسه سیف د چلدرن، میگوید یک فرصت کوچک کمک با افغان ها به وی دست داده است. وی میگوید که وضعیت در افغانستان بسیار ناگوار است و زمستان با سرعت جلوتر می آید. خانم مکشیلی می افزاید که حالات اضطراری را در مناطق مختلف جهان مشاهده کرده، ولی وضعیت افغانستان در واقعیت چنان ناگوار است که وی قبلا ندیده است. بسیاری مردم در افغانستان میان بیکاری و افزایش نرخ‌ها گیر ماندند. مؤسسات امدادرسان بریتانیا روز چهارشنبه در حال کمپاین جمع‌آوری کمک را آغاز کردند که کمیته بین‌المللی نجات IRC پیش بینی کرد که افغان‌ها سال آینده نسبت به مردم دیگر کشورهای جهان با ناگوارترین شرایط فقر و تنگدستی روبرو خواهند شد و 97% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی خواهند داشت. IRC افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که با ناگوارترین شرایط بحران بشری روبرو خواهند شد. یمن و ایتیوپیا در این لیست بعد از افغانستان قرار گرفتند. دیوید میلیبند رئیس این کمیته از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواسته شد که به وضعیت افغانستان اولویت دهند و آن را عاجل پندارند. ویکی اکین رئیس IRC در افغانستان میگوید وقتی که سال 2017 به این کشور آمد، فیصدی کسانی که در فقر زندگی می‌کردند 50% بود، ولی اکنون 97% شده است.
از آغاز جمع‌آوری کمک به نیازمندان در افغانستان از سوی چندین نهاد امدادرسان بریتانیایی شنیدید. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. پیام چند تن به رادیو آزادی را در این مورد می‌شنویم.
هر دکی خریده 3,100 را پا روغن شبی بی دیگه شبی بی دیگه شبی هر مشکلات است. بیای برای ده سرکات تظاهرات کنی ده کجا خود پرد کردی افغانی هست یا چیز دیگه سیال خود زمانی میدیا هست حد دمی جه به شما میدیا هست دمی هر جایی که ببینی میدیا هست پخش کنی همی ساده ایمار حقایم کسام کار میشم یا غریب کار استم زرن یوال استم بیای برای ده سرک ما پیش میشم شما از پوش شما کس که سوال داشت ما گپ میزنم شما گوش بگیریم
همی سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پولهای فریز شده پولای منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مامورینش پیدا معاشاتشان پرداخته شه تادیه شوه به او به اصطلاح پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجیکستان بر برق داده شه این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. به امید فردای روشن. سلام علیکم.
آقا برادر این مردم افغانستان با چی حال با چه روز برابر است؟ یک سر روغن با 1800 تا 1100 رسید است، یک سر گندم 325 است، یک سر برنج 350 است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم. 15 سال میشم که زندگی میکنم در ولایت هلمند. کارهای ساختمانی میکنم اما فعلا نیست. چهار ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در سر فلکه که جای مزدورکارات اینه میگا ما استاد هستیم استاد میباشیم به خاطر روزانه روز مزدوریم یا 200 کلدار که تل افغانی میشه آل روزانه است. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیر با ما همکار باشین با ما کمک کنین کمی ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره رو یک جای بلند بلند برسانن.
پیام چند تن از شنونده های رادیو آزادی را در مورد وضعیت اقتصادیشان شنیدید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مسئولان ریاست پاسپورت از آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت تا چند روز معدود در کابل خبر دادن. علمگل حقانی رئیس این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت که بیشتر مشکلات فنی حل شده و روند توزیع پاسپورت در کابل به زودی از سر گرفته می شود. اداره پاسپورت در کابل یک ماه قبل به دلیل مشکلات فنی در دستگاه های بایومتریک مسدود شد. جزئیات در این گزارش.
دا وطن خود ما شما با انداز تداوی نیست که مریض بسیار که پیشرفته باشه تداوی شود. ما باید پاسپورت ضرورت داریم.
عبدالصبور یکی از متقاضیان پاسپورت در کابل است. او میگوید تلاش دارد تا برای تداوی خواهرش به خارج از کشور برود، اما پس از متوقف شدن فعالیت اداره پاسپورت در کابل تا حال منتظر مانده است. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت انتقاد کرد که با گذشت یک ماه هنوز هم موفق به بازگشایی اداره پاسپورت در کابل نشده است.
فقط ختم ریاست پاسپورت در کابل باید به زودی فرصت فعالیت خودش شروع کنه، به خاطر این فعالیت خودش شروع کنه که ما از مریض در خانه داریم، مریض مانوس فعلا در خانه متفاوتی داره و اجازه تداویش نمیشه. ما میخوایم که پاکستان ببریم، میشه مثلا مشکل دوم در جایی که ببریمش. فقط ما همکاری میخوایم که ریاست پاسپورت کابل دعا شوه که ما مردم مشکلات خود رفع کرده بتانیم.
مسعود یکی دیگر از متقاضیان پاسپورت میگوید فرم آنلاین در دست دارد و مطابق جدول ترتیب شده از سوی ریاست پاسپورت نوبتش نزدیک شده بود، اما تا حال منتظر مانده است
که نمی ریاست پاسپورت بسته شد، سیستم پس دوباره فعال نشده ما تا ما پاسپورت خود بگیریم.
آنان از مسئولان ریاست پاسپورت تقاضا دارند تا هر چیز زودتر روند توزیع پاسپورت را در کابل اثر گیرد. این ریاست یک ماه قبل روند توزیع پاسپورت را با متقاضیان آنچه مشکلات فنی در دستگاه‌های بایومتریک خواند مسدود کرد، اما با گذشت یک ماه دیده می شود که هنوز هم روند توزیع پاسپورت آغاز نشده و این مسئله سبب نگرانی مردم شده است. مولوی علمگل اقانی رئیس اداره پاسپورت روز چهارشنبه در پیوند با نگرانی متقاضیان پاسپورت بر رادیو آزادی گفت
روند پاسپورت در مرکز انشالله مشکلات تکنیکی قریب شده که جور شوه، در ما چند روز انشالله شروع میشه، اما مشکلات زیادتر که بود و حل شده، بعد سمین سمان آلات و ماشین رو آماده است، یک چند تا در راست میایه، انشالله در ضرب یک چند روز شروع میشه.
اما آقای اقانی از زمان دقیق آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت چیزی نگفت. این مسئول ریاست پاسپورت میگوید که تاکنون 140 هزار پاسپورت به مردم در افغانستان توزیع شده و تاکنون از این طریق بیش از 600 میلیون افغانی عواید به دست آمده است. ریاست پاسپورت پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اواخر ماه اسد سال روان مسدود شد، اما حکومت طالبان در اواسط ماه میزان روند توزیع پاسپورت را در کابل اثر گرفت. اولویت برای کسانی که فرم آنلاین داشتند، مریض داران و کسانی که سفرهای رسمی عاجل داشتند داده شد. پس از آغاز این روند در کابل، روزانه هزارها تن از مرکز و ولایت در برابر ریاست پاسپورت در کابل صف بسته و برای به دست آوردن پاسپورت حتی شبها را صبح می کردند. پس از آن روند توزیع پاسپورت در ولایت نیز سر گرفته شد که تاکنون ادامه دارد. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند روند توزیع پاسپورت در 31 ولایت کشور به گونه نرمال ادامه دارد و به شمول کابل در ولایت های سرپل و هلمند نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نو 17 دقیقه حساب به وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورهای منطقه تلاش میکنند تا خالیگاهی را که غرب در افغانستان ایجاد کرده پر کنند. پس از آن که امریکا و متحدینش از افغانستان بیرون شدند، قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه تلاش میکنند به نفع خودشان بهره گیری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش به شما داریم.
خروج شتاب زده و امرا با هرج و مرج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست با سقوط جمهوری افغانستان برخوردار از حمایت بین المللی انجامید و به حضور نزدیک به 20 سال غرب پایان داد. اکنون طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما بسیاری از قدرت‌های غربی طور تصور می‌کنند که رقیبانشان در منطقه می‌خواهند خلای ایجاد شده را پر کنند. برخی پیشبینی ها وجود دارد که آسیای میانه و جنوب آسیا شاید به یک مرکز ضد غرب مبدل شود. به گفته برخی آگاهان، روسیه، چین، پاکستان و ایران می توانند فصل تازه ای از بازی بزرگ را که در قرن 19 باعث رقابت میان قدرت های بزرگ جهان بر سر افغانستان شد بگشایند. برخی دیگر استدلال می کنند که مسکو، پیکینگ، اسلام آباد و تهران می خواهند که منافعشان را از لحاظ ژئوپلیتیک در نظام جدید سیاسی جهان بیشتر سازند. واشنگتن در اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا واضح ساخته بود که می خواهد نیروهای نظامی را از افغانستان بیرون کند تا جهان به چین متمرکز باشد. جیمز ری آردن اندرسن، پروفیسور تاریخ در پوانتون جورج تاون امریکا، پیش بینی می کند که خروج ایالات متحده از افغانستان باعث ناپدید شدن نفوذ امریکا در آسیای میانه شده می تواند. برخی دیگر از ناظران اوضاع می گویند که خروج از افغانستان وضعیت را پیچیده می سازد و نمی گذارد که جو بایدن رئیس جمهور امریکا روی محور اصلیش که مقابله با چین است تمرکز کند. شمار از متحدان امریکا و نماینده های کانگرس ایالات متحده انتقاد می کنند که اداره بایدن با خروج از افغانستان خطر تروریسم را در داخل امریکا تقویت کرد. گروه طالبان که در گذشته با شبکه تروریستی القاعده متحد بود، اکنون مشغول نبرد با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش است. با باور برخی از آگاهان، حضور داعش در افغانستان باعث افزایش خطر برای غرب شده است. اداره بایدن گفته که هر گونه تهدید تروریستی از افغانستان را نابود می کند. در حالی که امریکا و متحدانش در ناتو از طالبان می خواهند تا به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند، چون این خواست از سوی چین، روسیه و یا پاکستان مطرح نشده است. ایران با رهبری شیعه مذهبش تأکید می کند که تا انگام حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت که رهبری سنی مذهب آنها حکومت همشمول را ایجاد نکرده باشد. برخی دیدگاه های دیگر در بخش های توسعه، جنگ با تروریسم و هماهنگی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر میان غرب و قدرت های منطقه از هم تفاوت دارد. کریستین فونتن روز از مرکز پژوهشی شورای اتلانتیک به این باور است که در حال حاضر طالبان روابط فعال با چین، روسیه، پاکستان، قطر و ترکیه دارند. با باور او در میان اینها قطر یگانه کشور است که در برابر آمریکا قصد خصمانه ندارد. فونتن روز می گوید که خروج از افغانستان برخی متحدان آمریکا را حیران کرده که آیا ایالات متحده به صورت کامل دامنش را از منطقه برچیده و رفته است؟ رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که پنهان شدند و برخی حتی حساب‌های کاربری خود را بستند. آنان میگویند که رفتار تند طالبان با مخالفان و منتقدانشان آنها را واداشته تا خود را پنهان کنند. در این حال خانواده انجینیر نوید، جوانی که در هلمند کشته شده، ادعا میکند که نوید پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش در مورد طالبان یک متن انتقادی نوشته بود. اما زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که قتل نوید شخصی بوده. شرح بیشتر در این گزارش.
رشته‌ای که با خیلی تلاش و پشت کار به او رسیده بودم، اهداف و آرزوهای در سر داشتم. خرسند بودم که روزهای سیاه ما تمام شد، بی خبر از اینکه چه اتفاقی در انتظار ماست.
لیزا احمدی 21 ساله در منطقه قلعه زمانخوار شهر کابل زندگی میکند. او محصل سال سوم ژورنالیسم پوهنتون دولتی پروان بود. 3 سال پیش لیزا همراه با ده ها محصل دختر دیگر در لیلی پوهنتون بعد دور از خانواده اش سرگرم فراگیری تحصیلاتش بود. اما حالا که پس از بازگشت طالبان نزدیک به 4 ماه گذشته، دروازه پوهنتون بر رویش بسته شده، از وضعیت ناگوارش قصه میکنه.
کشور ما را دادن به دست طالبا، طالبایی که به زن ارزش قائل نبودن و نیستن. درس، تحصیل، وظیفه به زنها حرام شد. روحیه ها ضعیف، ناامیدی ها بیشتر شد. افکار و اهدافم پراکنده شد و در میان آسمان و زمین معلق ماندم. نه فارغ التحصیل شدم و نه هیچ چیز دیگر. آرزوهایم به باد فنا رفت. وضعیت اونقدر وحشتناک بود که تمام دخترها تن به ازدواج می دادن و ترس همه ای بود که مبادا طالبا مرا هم به خود ببرن ازدواج کردم. و حالا نه درس است، نه دانشجوی با نشاط و تراوت که صبحا با شور و شوق به خاطر رفتن به صنف بیدار می شد.
لیزا در این حال فکر می کند که وضعیت پیش آمده بیشتر زنان و دختران را تحت فشار قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت.
چی میشد اگر ما هم مثل چند ماه قبل اجازه درس خواندن در آرامش و در کشور خود ما را میداشتیم، کار میکردیم و به اهداف خود ما میرسیدیم، محتاج مرد نمیبودیم، با پای خود میستادیم و مجبور به ترک وطن و فرار از وطن نمیشدیم. این روزهای ما خیلی پر از درد است. خواستم به عنوان یک دانشجوی دختر که از حق تحصیل محروم شده و در گوشه از اتاقش با کتابهای در دست داشتهش نشسته و منتظر یک معجزه است از جامعه جهانی است که گروه زیر نام طالبان و امارت اسلامی را تا هنگامی که زنا را حق تحصیل و وظیفه ندادن، به زن ارزش و احترام قائل نشدن، به رسمیت نشناسن.
هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. لیزا به خاطر اینکه از تحصیل بازمانده و نگرانی دارد تنها نیست. فردین روستایی 25 ساله، محصل سال 4 رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی البیرونی در ولایت کاپیسا نیز در این مورد درد مشابه دارد.
ما را نمان که ما به واقعیت دانشجو باشیم، به واقعیت ما هدف تعیین کرده بتانیم به خود. خیلی دوست داشتیم که انسانی باشیم که با هدف زندگی کنیم، انسانی باشیم که رو به تکامل باشیم، رو به پیشرفت باشیم. می‌خواستیم با سرعت زمان همگام شویم، میخواستیم با جوامع پیشرفته انسانی ما هم همگام شویم، من حیث یک انسان، من حیث یک جوان، من حیث یک جوان مسلمان. مگر همین شرایط نابسامان تحولات بسیار شدید روبرو شدیم، این سبب شد ما از نمو اهداف خود عقب بمانیم. اما مسئولین که فعلا نظام دستشان از توجه داشته باشند که دانشگاه را بمانند به خاطر از قرار گرفتن دانش.
در سالهای گذشته با وارد شدن فصل زمستان، سال تحصیلی نیز به پایان می رسید و محصلین یک سال درسی را پشت سر می گذاشتند. اما امسال چنین نشد. این عقبگرد چه پیامدهایی دارد؟ از نظر کارشناسان مسائل اجتماعی، وضعیت پیش آمده ضربه‌ای به آینده یک نسل پنداشته می شود. فرید آریا یکی از این آگاهان است که به رادیو آزادی صحبت می کرد.
متاسفانه با روی کار آمدن طالبان و حکومت سرپرست آنان در کشور مدت 4 ماه می شود که درب دانشگاه ها برای محصلین بسته شده و با وعده های چندین بار طالبان هنوزم این معضل حل نشده و همچنان که بدبختانه این کار باعث دلسردی تعداد زیاد از محصلین شده و همه روزه به تعداد محصلین که از کشور و بیرون فرار میکنند افزوده می شود که خود سبب بی‌سواد ماندن و بی‌سواد شدن یک نسل دیگر این کشور می شود. ترجیح بدن که خارج از کشور برن و یا کارهای دیگری را انجام بدن که در نتیجه می توان گفت که با همین حالت اگر ادامه پیدا کند یک نسل بی‌سواد دیگر تقدیم جامعه شده می تواند که ادامه اینا به سامانی ها و عدم باور به اصل قضایای مهم ملی و کشوری تا سالیان دیر ادامه خواهد یافت.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان میگویند که به دلیل مشکلات مالی دروازه پوهنتون‌های دولتی را بستند. در این مورد احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در افغانستان اسلامی
امارات اسلامی افغانستان و وزارت تحصیلات عالی همیشه تلاش میکند که دانشگاه‌های دولتی باز شود و ما با دانشگاه مشکل فکری نداریم. تا هنوز که باز نشده است بعضی مشکلات وجود دارد، یعنی بودجه افغانستان است که سوی امریکا قید شده است. ما بالای یک طرح کار را آغاز کردیم، وقتی نهایی شود دانشگاه باز میشود
ان شاء الله. ما با پونتون شروع کنیم.
به اساس معلومات منابع مسئول، دانشگاه‌های دولتی افغانستان حدود 201,000 دانشجو دارند که از این میان 31% آن را دختران و زنان تشکیل داده است.
گزارش در رابطه به محصلین در افغانستان بود که منتظر بازگشایی پانتون‌هایشانند. گزارش در رابطه به برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که دست به خودسانسوری زدند تا لحظات دیگر نشر می‌شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خانواده ادریس خطک، یک فعال معروف حقوق بشر در پاکستان، میگوید بعد از اینکه وی از سوی اردو این کشور به زندان محکوم شد، از خطک اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده ادریس خطک، یک فعال معروف حقوق بشر در پاکستان، میگوید بعد از اینکه وی از سوی محکمه نظامی به اتهام جاسوسی به 14 سال حبس محکوم شد، از وی هیچ اطلاعی ندارند. ادریس خطک 58 ساله از چندین سال به این سو برای معلوم کردن سرنوشت کسانی که جبری ناپدید شدند مبارزه می کرد. او در روز روشن سال 2019 از سوی ماموران استخبارات به یک موتر بالا کرده شد و به مکان نامعلوم برده شد. خانواده وی مدت 7 ماه نمی دانست که او در کجا به سر می برد و چرا بازداشت شده است. سپس اردوی پاکستان در یک اعتراف نادر پذیرفت که ادریس خطک را بازداشت کرده و به خیانت متهم شده است. اکنون خانواده و وکیل مدافع ادریس خطک می گویند که وی در یک محکمه سری نظامی با اتهام جاسوسی و سپردن معلومات حساس به استخبارات خارجی به 14 سال زندان محکوم شده، ولی هنوز هم معلوم نیست که او در کجا به سر می برد. نظامیان مجازاتی را که روز سه‌شنبه 14 دسامبر به وی داده شده اعلان نکردند و به خانواده وی از جزئیات دوسیه او نیز اطلاع داده نشده است. طلیعه خطک، دختر 21 ساله آقای خطک، به بخش مشال رادیو آزادی گفت آنها اول پدرم را بازداشت و سپس ناپدید کردند. اکنون وی را به جرم محکوم کردند ولی نگفتند که علیه وی چه شواهد دریافت کردند. تلیه خطک می افزاید که به خانواده وی رسما اطلاع دادن نشده، صرف یک افسر نظامی با بسیار عجله از طریق تلفن صحبت کرده است. تلیه می گوید که این افسر نظامی بدون جزئیات بیشتر گفته که جرم پدرش جاسوسی بود. وی می افزاید که از وکیل مدافع پدر خود نیز معلومات در مورد به دست نیاورده و 14 سال حبس به این معناست که پدرش که بیماری شکر دارد در 74 سالگی این مدت را تکمیل خواهد کرد. وکیل مدافع خالد آفریدی به رادیو مشال گفت که به وی هم درباره جزئیات محاکمه موکلش چیزی گفته نشده است. هرچند آقای خطک یک فرد ملکی است، ولی باز هم از سوی یک محکمه نظامی و آن هم عقب درهای بسته محاکمه شده است. وکیل مدافع خالد آفریدی دوبار خواستار محاکمه ملکی شده، ولی این تقاضا پذیرفته نشد. نهادهای حقوق بشر سری بودن محاکمه آقای خطک را تقبیح کرده، گفتند که وی از معیارهای محاکمه عادلانه و خانواده و وکیل مدافع وی از دسترسی به مراجع قانونی محروم ساخته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان از ابراز نظر در مورد خودداری کرده است.
نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کنگرس ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه به ایجاد یک کمیسیون رای داد تا ناکامی جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. حکومت طالبان رؤسای 69 محکمه را تعیین کرد. زبیولو مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این رؤسا از سوی استر محکمه گماشته شدند. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران در گزارش سالانه خود گفته که 293 تن از خبرنگاران در سال 2021 در 37 کشور جهان زندانی بودند که این رقم یک آمار بی سابقه در 20 سال گذشته را نشان می‌دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روز گذشته از طریق بندر ترمز ازبکستان به افغانستان کمک‌های بشری فرستاد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفته که 1 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا از طریق برنامه کواکس به مردم افغانستان کمک شده و وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که هنوز کدام مورد ابتلا به اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشور شناسایی نشده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و همچنان حقوق اساسی و بشری نشر خواهد شد، اما پیش از آن همانطور که پیشتر هم گفتم گزارش داریم در مورد از این که با برگشت دوباره طالبان به قدرت برخی از کاربران شبکه های اجتماعی ادعا کردند که پنهان شدند و حتی اکاونت ها یا حساب های کاربری خود را بسته کردن. این که چرا در این گزارش به شما میگوییم.
دیپا جواب کردمای چی فموش سیف فیسبوک کی تبلیغات کوله موج د تحقیق د فر راستلی تحقیق زینی
ادعا میکند که برادرش پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش پست انتقادی در مورد طالبان گذاشته بود، ادعایی که طالبان آن را رد میکند. محمد شریف شرافت باشنده هلمند و برادر انجینیر نوید میگوید که نوید این پست را در 21 نوامبر سال جاری میلادی گذاشته بود.
انجینیر نوید بر خپل فیسبوک پاند
انجینیر نوید در صفحه فیسبوکش یک عکس را پست کرده بود که یک طالب در پیش دروازه خانه است و با آن نوشته بود که معلمان شما از این معاش میخواهید؟ در 25 نوامبر تعداد از افراد با موتر پیش دکانش میآیند و از وی تلفنش را میخواهند که انجینیر نوید تلفنش را نمیدهد. آنها نوید را لاتکوب کرده و با موتر به حوزه اول شهر لشکرگاه میبرند. برادر دیگرم دنبالش به حوزه میرود. وقتی پیش حوزه میرسد از طالبان میپرسد که چرا وی را اینجا آوردند. طالبان با وی میگویند که وی علیه ما تبلیغات میکند.
شرافت میگوید چند بار پدر، برادران و اقاربشان برای گفتگو نزد طالبان رفتند، اما طالبان با بهانه های مختلف برادرش را آزاد نکردند. به گفته او پس از آن بزرگان زیاد را برای عذرخواهی نزد طالبان فرستادند، اما به تاریخ 27 همان ماه وقت آنها برای دیدار نزد طالبان به حوزه می روند برایشان زنگ می آید که به جای حوزه به شفاخانه بیایند. شرافت می گوید وقت شفاخانه رسیده جسد برادرش را با لباسهای پاره شده، صورت زخمی، سر شکسته و بدن پر از آثار زخم دیده است. در این حال شماری از کاربران شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که لطکوب و برخی هم تهدید شده اند. یک تن از کاربران فیسبوک که نمی خواهد در گزارش نامش گرفته شود بر رادیو آزادی می گوید
خودم شخصا فیسبوک ما لاک کردیم و تا دیاکتیوش کردم یک مدت، چون از فیسبوک مستعار بر ما زیاد پیام می آمد و اخطار می دادند که شما در دوری جمهوریت مدت 20 سال شما فساد کردین و زیاد گپای تا بالا می زدن بر ما. مجبور شدم که فیسبوک ما لاگ اوت کنم و گاهی وقتا باز می کنم فیسبوک را چک می کنم، دوباره بستیش می کنم، چون در فیسبوک زیاد تهدید می شدیم و ما آزادانه دیگه نتونستیم. بعد از اینکه کابل سقوط کرد، افغانستان سقوط کرد، ما نتونستیم دوباره در فیسبوک ما چیز نشته کنیم علیه طالبا.
محمد عمران یکی دیگر از کاربران فیسبوک ادعا می کند که طالبان قبل از به قدرت رسیدن و حالا هم که به قدرت رسیدن، گاه اوقات با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد آنها انتقاد می‌کنند برخورد تندی انجام می‌دهند. به گفته او به همین دلیل شماری از شهروندان جرأت نمی‌کنند که انتقاد کنند و مجبور می‌شوند که سخنانشان را سانسور نمایند.
طالبان د بیان آزادی باندې باور نلری په تیر وختونو کې
طالبان به آزادی بیان باور ندارند. در گذشته نیز مردم را به خاطر مخالفت فکری که با طالبان داشتند کشته‌اند و حال نیز همین کار را می‌کنند. در تمام ولایت کسانی را که در گذشته عملکرد طالبان را نقد میکردند شناسایی کردند، تعدادی را اشکنجه کرده و اقرارشان را گرفتند که در آینده چنین کاری را نمیکنند. حالا تنها کسانی عملکرد طالبان را نقد میکنند که بیرون از کشور زندگی میکنند.
زکه کورونا ته اخترونه ورکول کیږي یا ایورور یا پلان امنیتی ادارو ته ورغختل کیږي.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنان تحمل دارند و هر کس می تواند از حکومت آنان انتقاد سالم کند.
سالم انتقاد نظام دی بهبود لپاره کیگی.
هر کس که برای بهبود حکومت انتقاد سالم می کند ما تحملش را داریم و این کار را مردم در شبکه های اجتماعی انجام می دهند، اما امیدوارم توهین‌آمیز نباشد.
باید چوک توهین مو که بلکه انتقاد و که انتقاد سالم انتقاد بلکل منالو ده و قبلی چوک ستون رو نوسر لریم.
آقای مجاهد میگوید که موضوع کشته شدن انجینیر نوید شخصی است و در این قضیه 4 تن بازداشت شده است و تحقیق از آنها جریان دارد. اما اعضای خانواده انجینیر نوید میگویند که آنها با هیچ کس دشمنی شخصی ندارند. اقبال خیبر مسئول حرکت مردمی صلح در افغانستان گفت که طالبان باید به مردم اجازه دهند که با اطمینان در شبکه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها صحبت کنند و اجازه ندهند که قضیه به آزار و اذیت و کشتار تبدیل شود. او معتقد است که هیچ کس عاری از نقد نیست و این نقد است که مردم و دولت‌ها را در مسیر درست قرار می‌دهد.
حرف زدن لازم است. اگر صحبت نکنیم ماجرا به جنگ برمیگردد. صحبت کردن ذهن را آرام و مشکلات را حل می کند و هیچ کس مجبور نمی شود که گام دوم را بردارد. امیدواریم نظام حاکم اجازه دهد مردم صحبت کنند. این به نفع آنهاست تا راه را به آنها نشان دهیم. اما اگر برعکس با آنها برخورد شود، تقصیر متوجه دولت خواهد شد.
قابل یادآوری است که طالبان برای بار اول زمان در افغانستان حاکم شدند که رسانه‌ها آزادی بیان و آدرس‌هایی که از طریق آن می‌توان معلومات را شریک ساخت وجود نداشت. اما حالا که دوباره قدرت را به دست گرفتند، وضعیت نسبت به گذشته متفاوت تر است و به گفته تحلیلگران کنترل و سانسور دردسر بزرگ برای آنها خواهد بود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در افغانستان شمرده میشود. بنابر اظهارات مسئولان قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تقریبا 4 میلیون فرد در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که البته این آمار قبل از حاکمیت طالبان و ثبت رسیده، اما اکنون کدام آمار دقیقی از معتادان در افغانستان به دست نیست. ولی طالبان میگویند آنها معتادانی را که در کنار سرک ها، مکان های عمومی و پارک ها تجمع کرده و به مردم مزاحمت میکنند جمع‌آوری کرده، تعدادشان را بستری و شماری از آنها را در جاهای مسئون و سرپوشیده انتقال دادند. اما آیا می دانید این معتادان چی مشکلاتی برای خانواده به خصوص همسرانشان ایجاد کردند؟
دکتر شب یک ذره قم هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که پدرم الله خودم بی بیاجیستم که بچه یه رقم بودری شد.
در افغانستان معمولاً مردان نانآور و پشتیبان اقتصادی در خانواده هایشان هستند. به همین علت در اکثر مناطق دورافتاده زنان از سواد و دیگر مهارت ها محروم ماندند و زمانی که مرد یک خانواده و یا نانآورشان معتاد به مواد مخدر شده و نمی توانند عیاشه و عباده آنان را تأمین کنند، این مسئولیت به دوش زنان واگذار شده که آنان از یک سو بار فقر و ناداری و از جانب هم موجودیت شوهر معتادشان را که مشکل بزرگی در خانواده ایجاد کرده است به دوش می کشند. صالحه باشنده کابل که از مدت چند سال به این طرف شوهرش معتاد به مواد مخدر است گفت زمانی که شوهرش مواد مخدر به دست آورده نتواند دست به دزدی و لتکوب وای می زند. صالحه که با اندوه فراوان و صدای گرفته با ما چونین سر سخن را باز کرده گفت
معتاد است، پودر، تریاک، دوزی، شراب، ایروین، هر کار دیگه دنیا هست میکنه، هیچ وظیفه نداره. اصابشم روانی شدن معتادم است، هر طفل کدم در جگرخوهی و گریان طفله کم شد در خانه مدم در پیشویم شیش پودر کشید، نام گریان کدم من روی خودر دادم شیش پودر خود کشید، با بهش تدایی میکده باز میکروخت میکشید، تا این کده لوش کده خطو گلوم روی دیگه آلو بعدم از کده چتلیش مرداریش سرش میرف جمع میکردم میفتم باشکال خیل همیش شوارم است بلکم شوارش از این خاطرش چکایم نشدک.
گفته می شود معتادان بیشترین مشکلات را بر زن، فرزند و دیگر اعضای خانواده خلق می کنند. لطفالله باشنده منطقه کوته سنگی کابل در مورد برادر معتادش اظهار می دارد که به خاطر اعتیاد وی همه اعضای خانواده پریشان هستند. لطفالله می گوید یکی از مشکلاتی که آنان را خیلی ناراحت ساخته این است که شماری از اطرافیانشان خانم برادرش را وادار می سازند تا از برادر معتاد او طلاق بگیرد.
گفته اگر بوده خود از یک مریض نیست که ما که از این مریض هستی، پدر مریض است، مادر بیچاره است، تشویش از این چهار ماه میشه مادرم فوت کرد. خودم افغانستان به سال بازش هست که زیاد پشت گپ میگرده، همیال در پشت سیاست از این چسبیدن که سیاسترش همه برد تو طلاق تا بگی از پیش از این راحت چایی این راحت از این قصهش نیست. ما از گفته مردم سرطان گشته مده سدی همون زن از رو دلاسا که اولاداش دلاسا که باش که بیدر خدای نخواسته کدام گپ از دست سر نزنم این نره اگه بره آبروی ما میره این من دیوال آدم پشت شله گرفت شله گرفت بلاخره بیدر این دینی حالت رسان دانشه.
طوری که دیده می شود اعتیاد یک شخص را از اصول اخلاقی، معنوی و ارزش‌های اجتماعی به دور مانده و به ده‌ها مشکلی از این دست پیوند می دهد. محمد بشیر باشنده ولایت پروان که به خاطر تداوی به کابل آمده می گوید که او از رفتار و برخوردش با مادر و خانوادش خیلی پشیمان است.
من به کل همین نشاور استفاده میکنم او ایروینه مدت یک سال میشه که استفاده میکنم. متعلم مکتب هستم دارم وقتی که بایزه نمیداشم که نمیدادم هم زندگی سرم بد میخورد موقت مادر خود دو و بد و جنگ و بسیار خالم خالم.
با موجودیت هر فرد معتاد خانواده در رنج است، گاه احساس درماندگی میکنن و گاه هم تا حد امکان در رفع آن میکوشند. مونسه باشنده ولایت لوگر یک تن از مادران در جریان صحبتهایش با ما درباره پسر معتادش میگوید
میگفتم بچه برو وضو کن نماز بخون پدرت ملاسخ بد میبینن به نمازی را میگو برو میشویم دیگر روزی نمت گنگ سگیچ میامد میگفت نان بیار چای بیار نان برش میابدیم گنگ مفتاد.
چرا چه تو پودری شد؟
در است که یک نفر خو نیست بیدو که ما برای هزار نفر است که تو نم هزار رفیق خود دمون لبای دریا پلوانا بین قسم شد.
مکتب نخونده بچه؟
نه نم بچه کلان بود دکان چینی بلابطه داشتیم در این دکان کت پدر خواهد نمیان در یک قریم آکنان ده نفر است کسی زندار اشتگدار خدا قرآن زده شک به خدا سراسر مردمه که تربیه اولاد خدا از دست داده اما تربیش تا این سند سال وقتی که جوان شد ریش برود که دیگم از دست مادر خو خطا میخوره که تر نفر میشینه خو نمیتانیم این آلمه پشت از این خواهیم بگیریم یا بگردم چادری سر کنم.
یعنی یک اولاد که یک فامیل معتاد میشه چقدر فامیل رنج میبره و چه مشکل میباشه؟
خدا دکتر شبیه یک ذره قم هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که پدرم الله خودم بی بیاجیستم که بچه یه رقم پودری شود.
شفیقه یک تن از مادران دیگر است که در یکی از شفاخانه های شهر کابل کار می کند. او می گوید چندین عضو خانوادهش به مواد مخدر معتاد و نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، که به همین سبب شفیقه مجبور شده است با این که توان کار را هم ندارد بر خود فشار آورده و از صبح تا شام کار می کند.
این امیال ما در خانه خود از دو دانه پودری دارم، چی کنم؟ داماتم از درشان بودم، ملک داشتیم، زمین داشتیم، جایداد داشتیم، خوب هر چیز فریمان شکر داشتیم، اما دست از این جوانمرگی بیار این چیز در خانه به ما نمانده. زن داره گروپ واری موسوزه، ما غمیتی مای خود بخورم، ما غم اولادای زور بخورم، ما چی کنم؟ چی چاره دارم؟
چرا معتادین در این وقتا زیاد شده؟
کلش از بیکاری، کلش از اردم شدگی. ما دو داماد دارم، نمیال از دوش در گوشه خانه بکار. اگر در یک دولت دیگه برای از رد مرز میشه صد گشش دهی نمیشه فا خانه اردم کسیش در کار نگرم، مزن اولاد خدا نمیشناشه، او روز بخشش گریه کده ایم. زن داری، خانه داری، اولاد داری، یه بچه خور داری، کلش از من خد کنده نون میتلبه، من چی کنم؟ مگه من هیچ کس ندارم غیر پودر، من او را چی کنم؟ جشم خدا بگیرم، باشی مادر مریض یک لقمه نون در دست من بده، باشی مادر مریض یک در پده دست من بده.
یعنی تو قدر کار کده میتونی که بر از اونا نفقه ببری؟
یعنی می دوستام شما نداره خدا گشم بکنم که یک لقمه نون از وره برابر کنم، من اینه می پودر یا بذاب کده.
گفته می شود یکی از عوامل اعتیاد زنان در خانواده شوهران معتاد آنها می باشد، زیرا شوهرانشان برای اینکه در موقع استعمال مواد مخدر همراهی داشته و از سرزنش و انتقاد همسر خود دور باشند و در موقع تنگدستی برای تهیه مواد همسر را به کارهای ناپسند و نامشروع مانند گدایی، فروش مواد مخدر و حتی خودفروشی بکشانند، زنان خود را معتاد می سازند. فیروزه یک تن از زنان معتاد که خیلی مریض و افسرده به نظر می رسید درباره علت اعتیادش می گوید.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، که من گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد مداد اونجا میشش میکشید، باز دم هم میداد دیگه، ما گفت بیاد بکش، بخاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنه. استفاده از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید درست استفاده کنه.
اعتیاد مردان در خانواده علاوه بر مشکلات در رشد کودکان و تعلیم و تربیه آنان، همسران خود را در معرض مشکلات عاطفی، روحی و روانی و جسمانی نیز قرار می دهند. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان در این باره توضیحات دارد.
در خانواده که فرد قدرتمندش معتاد میشه، واضح است که برای اعضای خانواده و به بستگان خانواده مشکلات گوناگون را ایجاد میکنه. خانم ها اکثریت اختلالات استرابی را سپری میکنن، خانم ها مسئولیت های بیشتر را به دوش میکشه، رفتار با توهم و خشونت با همسر دارن، خشونت، لطکوب، گای اوقات توهمات و نشانه های اختلال پارانویا در این افراد دیده میشه. گای اوقات پارانویا پیدا نمی کنن، ولی استفاده مواد مخدر به خودی خود علائم پارانویا را در اونا ایجاد میکنن. مورد دیگه است که خانمی که شوهرش معتاد است به شدت عزت نفسش از دست میده، اعتماد به نفس خود را از دست میده. گای اوقات خانمایی هستن که حتی مجبور به جرایم و گدایی‌گری و حتی تنفروشی میشن، در اجتماع احساس شرم و ندامت میکنن، مجبور میشن نقش پدر و مادر را به دوش بکشه در مقابل اولادها، از محبت همسر برخوردار نمیباشن، خانم خلا و ناامیدی را در خود حس میکنه.
آقای عظیمی همچنان از آن افغانانی که امکانات خوبی دارند خواست تا زمینه های کاری برای اعضای خانواده های معتادان و همچنان آن در معتادانی که اعتیادشان را ترک کردند فراهم نمایند. وی همچنان از حکومت طالبان هم خواست تا در قسمت تداوی افراد معتاد جدی عمل نموده و سهولت های را برای خانواده آنان مهیا ساخته و جلو خرید و فروش مواد مخدر در این کشور را نیز بگیرند. ما به خاطر حل مشکلات اقتصادی افراد معتاد با مسئولان طالبان تماس گرفتیم. احمد الله وثیق معاون سخنگوی طالبان در این مورد می گوید:
حکومت کوشش کوي ان ناروغان او معتادین سي نسي کولای خپل کورنۍ احتياجات پر کې داوی د پاره حکومت زیات کوشش
حکومت کوشش میکند برای معتادان مواد مخدر زمينه های کاری مهیا سازد. در قدم اول این معتادان از روی سرک ها و پارک ها جمع‌آوری شده و به خاطر تداویشان کار صورت گرفته تا بعد از اینکه صحتیاب شدند بتوانن مصارف و ضروریات خانواده‌هایشان را فراهم نمایند. همچنان حکومت می‌خواهد بعض مؤسساتی که قبلا برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای برای زنان در قریه و دهات داشتم کمک‌های آنان را جلب کرده تا این زنان که شوهران و یا مردان خانواده‌هایشان معتاد به مواد مخدرند هم از این طریق صاحب کار شده و خانواده خود را
که برخه واخی او لاغی لارزق بیاد خپلی کورنی احتیاجات پرک.
گفته می شود با فراهم نمودن کار برای افرادی که مواد مخدر را کنار گذاشتند شرایط جذب مجدد آنان در خانواده و جامعه فراهم گردیده تا از این طریق از رو آوردن دوباره آنان به مصرف مواد مخدر جلوگیری شده و همسرانشان نیز می توانند از مشکلات خانوادگی اقتصادی و روحی و روانی به دور بمانند. چشم برای تماس های شما شنونده های عزیز نیز هستیم. هرگاه می خواهید نظریات مفیدتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید با واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد هر جایی که هستید خداوند یار و مددگارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با شما هستیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قوانین افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگوییم. اگر لطف کده بر ما و شنونده بگوین که حق مزنون چگونه یک حق است و چه کسی را ما مزنون گفته میتانیم؟
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شوه. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنیم، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا این شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شد.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از این مزنون چی مسئولیت های را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگان های زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایی جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مظنونی که میره دق الباب میشه. مظنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بدیم. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مظنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مظنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله،
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مظنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس؟ که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه بر سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا وانها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در ساحه ما افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست. مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مظنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس بر در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو بره که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص، در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه در او قسمت پلیس میتونه که با صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مظنون یک پلیس گرفتار کرد، تا چی زمان حق داره یک مظنون که در قید پلیس باشه؟
از وقت گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مظنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پولیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان لطف کردین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
اوس محل سمونگ ده امن خونه کنینو ده مزون پا خطر که ده
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده می تواند؟ در این مورد در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.